بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. تبریک عرض میکنم این عید بزرگ را، انشالله که به همه شما و به جوانهای شما انشالله مبارک باشه. همه ما در مسیر و طریق طهارت و عفت و شجاعت علی اکبر سلام الله علیه باشیم. در حکمت 437 نهج البلاغه، وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که و سؤل عن علیه السلام ایما افضل، از حضرت سوال کردند کدام یکی از این دو موردی که میخواییم بگیم افضل است، بهتر و بالاتر است. العدل او الجود، عدالت بهتر است یا جود و بخشش؟ کدام یکی از اینها اولویت و ارجحیت دارد که ما همون رو انجام بدیم؟ خب سوال شاید سوال سختی باشه و به یک نحوی اکثر افراد بحث جود و بخشش رو انتخاب کنند، ولی امیر المومنین فرمود فقال علیه السلام العدل یزع الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها. عدالت آن چیزی است که هر چیزی را سر جای خودش قرار میگیرد میدهد. مثلا در تعریف عدل نوعاً به همین کلام امیرالمؤمنین استشهاد میکنن. هر وقت خواستن عدالت رو ترجمه کنن میگن عدل قرار دادن هر چیزی در جایگاه خودشه، این میشه عدالت. حضرت فرمود خب این جایگاه عدالته، ولی جود و بخشش یخرجها من جهتها، خارج کردن شیء از اون جهت اصلی خودشه. درست شما داری لطف میکنی، انفاق میکنی، ولی این خروج از عدالت است. عدالت یعنی هر کسی هر چقدر مستحق است به او بدهیم، نه بیشتر نه کمتر. جود و بخشش میگوید به بعضی ها بیشتر کمک کنیم، به بعضی ها بیشتر توجه کنیم. حضرت فرمود اصالت با عدالت هست و جود به معنای خروج از اون حد عدالت و حد وسط است. در ادامه باز حضرت توضیح بیشتری میدهند. فرمود والعدل سائس عام. سائس از سیاست است، سیاست به معنای تدبیر اموره. حالا سیاست امروزی به یک معنای خاصی داره، ولی سیاست در لفظ به معنای تدبیر. فلانی سیاست مداره، یعنی خوب میتونه امور را اداره کنه. فرمود العدل سائس عام، عدالت یک شیئی است که تدبیر، قانونگذاری و هدایت عمومی و همگانی را به عهده دارد. جامعه را، عموم را، مردم را باید با عدالت حرکت داد. والجود عارض خاص، ولی جود و بخشش یک چیزی است که عارض می شود و مربوط به یک گروه خاصی است، به فقرا، به علما، به مثلا خانواده های شهدا. این جود و بخشش یک بخش اندکی از جامعه را در بر می گیرد، ولی عدالت همه مردم را بلا استثناء در بر می گیرد. لذا حضرت فرمود افضل عدالت است، اگرچه جود و بخشش هم خوبه، ولی صحبت سر افضل بودنه. فالعدل اشرفهما و افضلهما. با این تعبیری که حضرت فرمود مشخصه دیگه، شرافت و افضلیت برای عدالت است. چرا که عمومی است و چرا که قرار دادن هر چیزی سر جای خودشه، از حد درست و حد متوسط چیزی رو خارج نمی کنه. خب این حکمتی که از حکمتهای پرحرف و حدیثی است که ذیل اون مطالب فراوان و شرحهای مختلفی نوشته شده، به عنوان مثال به دو تا نکته کلی اشاره می کنیم و انشالله حکمت بعدی. نکته اول این که قانون کلی و همگانی که میتواند جامعه را، اقشار مختلف را، با هر سطح درآمد، هر سطح فرهنگ، هر سطح علم اداره کند، اون بحث عدالت است. جود و بخشش این توان را ندارد که جامعه را اداره کند. بله، اگر عده‌ای جواد باشند، بخشنده باشند، خیلی خوبه، ولی این که ما اصالت را در جامعه به جود بدیم، به بخشش بدیم، این کار درستی نیست. جامعه را باید عدالت اداره کند، مگر یه دلیل خاصی داشته باشیم، مگر یه شرایط خاصی به وجود بیاد که اون بحثش جداست. نکته دوم دقیقا همینه: کجا عدالت بهتر است، کجا بخشش بهتر است. به تعبیری عدالت همیشه خوب است، ولی جود گاهی اوقات افضله، گاهی اوقات بهتره. اکثر قریب به اتفاق موارد انسان باید اهل عدالت باشد، گاهی اوقات باید اصل جود و بخشش را مد نظر بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله. خب گاهی اوقات هم البته همین جود و بخشش بد میشه، یعنی دو طرف قصه است. گاهی اوقات جود از عدالت افضل است و گاهی اوقات جود بسیار بده. درسته جود و بخشش خیلی خوبه، ولی در بعضی از مواقع نباید استفاده کرد. به عنوان مثال، اونجایی که بخشش یک انسان خیری طرف مقابل را طمعکار بار میاره، طرف مقابل را نیازمند بار میاره، طرف مقابل را علی‌الدوام تنبل بار میاره، فرمودن اینجا جود هیچ افضلیتی ندارد. بله، شما بخشش میکنی به یه پیرزنی، پیرمردی دستش تنگ، شرایط کار نداره، خیلی خوبه، اجرت با خدا. ولی یه وقتی شما داری به یه جوانی که توان کار داره، استعداد کار داره، داری به این جود و بخشش میکنی، پیش خودت هم حرفت اینه که ما داریم بخشش میکنیم دیگه، چه فرقی میکنه به کی ببخشیم، اینم بنده خداست. ولی خب تو داری استعداد او را، تو داری کار و تلاش و کوشش او را از بین. اینجا هیچ رجحانی برای انفاق ندارد. مثل اینه که یه جوانی بیاد گدائی کنه، طلب کمک کنه. خب تو الان اینجا پول به او بدی در صورتی که بتونه از پس خودش بر بیاد، توانش رو داشته باشه، صحیح و سالم باشه، تو الان به او کمک کردی، خیانت کردی به او، چون او را مستمند بار آوردی، گداپروری کردی، در حالی که اگر تو بهش کمک نکردی، دیگران بهش کمک نکردن، او توانش را دارد بره کار کنه. مثل تحریم دیگه، اگر 4 نفر ما رو تحریم کردن، خب ما باید دست و زانوی خودمون بگذاریم، بلند بشیم، توانش رو داریم، قدرتش رو داریم، بعد هر چیز خواستیم میسازیم. ولی تا وقتی دستمون جلوی این و اون دراز باشه، کار پیش نمیره. میبینید اینجا جود و بخشش بد است، نباید انجام داد. البته در برخی از موارد هم جود از عدالت بهتره، اصالت با عدالته، ولی بعضی وقتها پیش میاد که جود بهتره. اون هم وقتی است که یک بحران خاصی، یه بحران اجتماعی به وجود آمده باشه، یه جایی از کشور سیلی، زلزله‌ای، بالاخره با عدالت کار پیش نمیره. این که ما بگیم بودجه استان فلان اینقدره، اون استاندار هم بگه خب من چقدر از کل این بودجه رو باید صرف امور مثلا ساخت و ساز کنم، اینقدر، چقدر امور غیر مترقب است، اینقدر، خب با این پولهای عدالتی کار پیش نمیره، باید یک جود و بخشش و فضل مضاعفی وسط بیاد. حالا یا خیرین یا دولت یک تزریق بیش از عدالتی داشته باشن، پول بیشتری بپاشن اونجا تا مشکل حل بشه. اینجا عدالت دیگه نمیشه رفتار کرد، بگیم اون شهرستانی که در رفاه هست و اون شهرستانی که سیل زده است همه مثل هم. نه، اینها مثل هم نباید باشن. اینجا باید یک عده دست به جیب بشن، کمک بیش از حد کنن. آقا تو صحیح و سالم هستی، هیچ مشکلی نداری، الانم داری کار میری، ولی خونه تو که خراب شد، وسائل زندگی تو که از بین رفت، دیگه با کار عادی نمیشه اون رو جبران کرد. زحمات 70 ساله 60 ساله تو الان از بین رفته، تو یه هفته و 2 هفته که تو نمیتونی دوباره مثل اون وقت بشی. پس دیگرانی باید بیاین جود بخشش کنند تا تو را به اون مرتبه قبل برسانند. حکمت 438. و قال علیه السلام الناس اعداء ما جهلوا، مردم دشمن آن چیزی هستند که نمیدانند. مردم با ندانستن و نادانسته ها مبارزه می کنند. اصلا کار مردم اینه، اگر چیزی رو ندانستند موضع می گیرند در مقابل او، گارد می گیرند چون خودشون نمی بینند. ما عیناً همین حکمت را بدون کم و زیاد در حکمت 127 نهج البلاغه هم، حکمت 172 ببخشید، حکمت 172 نهج البلاغه هم داشتیم. اونجا توضیحاتی عرض کردیم که به چه علت مردم دشمنی میکنن. عرضمون این بود که انسان نادان سر یه دوراهی است. وقتی که یه مطلب علمی مطرح میشه یا میتواند یه موضع مخالف بگیره، من قبول ندارم، به نظر من اشتباهه، اما ازش بپرسی چرا نظرت مخالفه، دلیل نداره، یا این که باید اعتراف کنه من نمیدانم. آدم ها سختشون اعتراف کنن به ندانستن. من در این موضوع تخصصی ندارم، در این مورد حرفی ندارم، من نمیدونم. این ندانستن رو به زبان آوردن برای خیلی از ما سخته، لذا انسان بلا فاصله چیزی را که نمیداند انکار میکند، میزنه زیرش سلام علیکم و رحمت الله. خب اونجا توضیحات مفصلی دادیم. اینجا یک نکته دیگه عرض کنم و تمام. ببینید منشأ بسیاری از قضاوت‌های اجتماعی ما هم همین ندانستن هاست. یعنی اینکه انسان مبارزه می‌کند و دشمن می‌دارد آنچرا که نمی‌داند، فقط مباحث علمی نیست. در همین زندگی و روزمره ما به عنوان مثال دانشمندان و بزرگان یه مثالی می‌زنن. این مثال رو من عیناً برای شما نقل می‌کنم. میگن این تو کتب روانشناسی غربی نوشته، ترجمه هم شده، همه شاید شنیده باشید حتی. میگن یه وقتی در یه کوپه قطار، کوپه 6 نفره، یه آقایی و یه خانواده 5 نفری، یه پدر و 4 تا پسر همراهش، اون طرف هم نفر ششم هم یه آقای غریبه است. این 4 تا بچه سر صدا بازی رفت و آمد یه طوری که فضای این کوپه را ملتهب شدن. پدر اینها هم بی خیال نشسته اونجا، اصلا حواسش نیست امر و نهی کنه، بگه آقا بشینید این بنده خدا اذیت میشه، اصلا کار نداره. این بنده خدا غریبه، اول صبر میکنه، دوم صبر میکنه، دیگه یه جایی از کوره در میره، به این پدر میگه بابا بچه هات رو مواظبت کن، اذیت شدیم، سردرد گرفتیم از اون وقتی که راه افتادیم، همش سر و صدا. این آقای پدر میگه حرف شما درسته، من از شما عذرخواهی میکنم، من حواسم نبود به بچه هام، آخه من همسرم به فرض، مادرم، همسرم بیمارستانه، بیماری خاصی داره، الان هم در شرایط وخیمیست، من الان این بچه ها رو برداشتم، داریم میریم بیمارستان، داریم میریم ملاقات اون بیمار. اونقدر این قصه ذهن مرام درگیر که اصلا نفهمیدم این بچه ها شیطونی میکنن. حالا همون غریبه‌ای که تا 2 دقیقه پیش موضع گرفته بود و عصبانی شده بود، وقتی شرایط را فهمید دیگه عصبانی نمیشه، بلکه خودش میاد با این بچه ها بازی میکنه، بلکه خودش میاد شریک اونها میشه. خیلی مثال ملموسه. بسیاری از ما همینطور، یه وقتی گله میکنیم از فلانی چرا زنگ نزدی به ما، میگه آقا من این چند وقت درگیر بیماری بودم. بعد تازه خودمون یه مقدار شرمنده هم میشیم که چرا ما طلبکار بودیم. منشأ بسیاری از قضاوت‌های نادرست ما عدم علم است. چون نمیدانیم آنگونه که میخواهیم قضاوت میکنیم. ولی اگر کسی مطلع باشه، عالم باشه، قضاوت‌هاش قضاوت‌های درستی است. الناس اعداء ما جهل. انسان با چیزی که نمیدونه دشمنی میکنه. موضع میگیره. آقا موضع نگیر. چرا میگی دولت فلان، حکومت فلان؟ تلاش داره میشه، زحمت داره میشه. بله، اگر تو هم بدانی چه موانعی سر راهه، چه کارشکنی هایی هست، چه دشمنی هایی هست، تو هم حق میدی، میگی پس درسته، پس یه مقداری این ضعف ها، این کاستی ها حق داره، باید باشه، ولی یه مقدارش هم نیازمند کار بیشتره. این که انسان بداند در نظرش، در رأیش و در اندیشش حتما تأثیر دارد. حکمت 439 و قال علیه السلام الزهد کله بین کلمتین من القرآن. همه زهد تمام معنای زهد بین دو تا از آیه بین دو بخش از آیه قرآن. زهد یعنی این آیه قرآن، بالاتر از این چیزی نیست. هر کسی به شما گفت زهد را برای من شرح کن، این آیه را براش بخون. قال الله سبحانه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تا تأسف نخورید بر اون چه که از دست شما رفته و شادمان نباشید به خاطر اون چه که در آینده به دست خواهید آورد. اگر چیزی از دست دادید نگرانی و ناراحتی نداره، اگر هم چیزی به دستتون در حال یا آینده رسید، اینجا هم باز خوشحالیه به معنای اینکه دست از پا نشناختن نداره. نه این حالت که ضعف است، نه اون حالت که قدرت است و دارایی است. هیچ کدام نباید شما را از حالت اعتدال خارج کنه. حضرت فرمود همه زهد در این آیه قرآن است. و من لم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد به طرفه. کسی که لم یأس، یعنی تأسف نخوره، مأیوس نشود برای گذشته، برای اون چیزهایی که از دستش رفت، ولم یفرح بالآتی نسبت به اون چی که هم در آینده بهش وعده دادن، اینقدر پول بد میدیم، امکانات بدیم، پست میدیم، نسبت به اینها هم زیادی خوشحال نباشه، فقط اخذ زهد به طرفه، تمام زهد را به دست آورده. طرفه یعنی اول و آخر چیزه. ما میخواییم یه سفره رو جمع کنیم، اول و آخرش رو میگیریم بلند، همه این سفره بلند میشه چون قسمت ابتدایی و انتهایی او رو گرفتیم. حضرت فرمود اول تا آخر زهد، آخر تا اول زهد، همش یک کلمه است. اگر چیزی از دست دادید ناراحت نشید، اگر چیزی به دست آوردید خوشحال نشید. خب ببینید، زهد به معنای فقر نیست، زهد به معنای عدم دلبستگی و تعلق به امور دنیایی است. خب دقیقاً در این آیه مشخصه، اگر چیزی از دستت رفت، خب نباید تعلق داشته باشی بهش. مال من نبود، امانت بود، دادن به من، الانم از من گرفته، من چرا ناراحت باشم؟ من تعلقی ندارم. نسبت به اون چی که در آینده می آید، هر چی میخواد باشه، ما تعلقی نداریم. حالا یه ماشین آخرین سیستم به من بدن، خب باشه، با همین ماشین فعلیم که سطحش هم پایینه، نه به این دل بستم نه به اون. نه اگر ماشینم رو دوز برد دیگه کاری از دستم بر نمی اومد، تلاشم رو کردم، پاسگاه و دادگاه رفتم، رفت، تأسف نمی خورم، وظیفم رو انجام دادم، مراقبت کردم، رفت بره، دلبسته نبودم. میخواد به دست بیاد، بیاد، دلبسته نیستم. این دلبسته نبودن، تعلق نداشتن، دقیقا همون چیزیست که بهش میگن زهد. تو داشته باش، استفاده کن از زندگی خوب، از ماشین خوب، از خانه بزرگ، از دوستان خوب، غذای خوب بخور، دلبسته نباش. دلبستگی است که انسان رو پابند دنیا میکنه. ولی اونقدری آماده باش که بهت بگن آقا موقع مرگت رسید، دل از همه اینها کندی، آماده رفتنی، چون اینها رو به قلب خودت، به جان خودت گره نزده بودی. در تاریخ نمونه های فراوانی است، هم از زهد مثبت، زهد های واقعا زاهدانه. خود امیرالمومنین سلام الله علیه زاهد به معنای تام و تمام در تمام ادوار تاریخ، این زهد علوی است. ولی در مقابل یک زهدی هم داریم، زهد ریاکارانه، زهد صوفیانه. همین زهد صوفیانه میدونید که از دلایلی که از معانی که برای صوفی گفته شده، اینکه صوفی ها خودشون رو به اصحاب صفه منسوب میکنن. اصحاب صفه یه عده فقیر و بیچاره بودن، در مسجد مینشستن، هیچ نداشتن، گاهی نوشتن حتی لباس نداشتن بپوشن، خودشون رو در زیر خاک های بیابان پنهان میکردن. اینها در گوشه از مسجد بودن، زهد تحمیلی بر اینها بود. ولی بعدها هم که پیغمبر اکرم اینها رو تأمین کرد، مسلمان ها تأمین کردن، یه عده از اینها حاضر نشدن از اموال و امکانات استفاده کنن، زاهد بودن. پس ببینید زهد به معنای خوب داریم، از این طرف صوفی به معنای زاهد ریاکارانه، کسی که روزه است هر جا میشینه میگه که امروز خیلی اذیت شدیم، روزه خیلی سخت شده، امروز چقدر آفتابه، ما روزه گرفتیم امروز آفتاب شد. این درسته، داره نشون میده که من وابسته به دنیا نیستم، من چقدر آدم خوبیم، ولی از اون طرف داره تبلیغ خودش رو میکنه. این زهد ریاکارانه است که مقبول نیست. زهد آن است که دلبسته نباشی حتی به همین معروفیت، هی تعریف کنی از خودت، ریا کنی که بگی من آدم خوبیم. تو باید به خوبی خودت هم دلبسته نباشی، اینطور نباشی که برای شهرت خودت، مقام خودت، جایگاه خودت دست و پا بزنی. هیچ کدام از اینها به انسان وفا نمی کند، همشون از بین میرن. امیرالمومنین عرض کردم بالاترین نمونه زهد در عالم کسی مثل علی نبود، با اون عظمت، با اون اموال فراوانی که زحمت کشیده بود به دست آورده بود، حکومت در دست او بود، حکومت در اختیار او بود، ولی در این حال زهد تام متمام داشت. از وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه روایت فرمود که زهد زاهد موجب کم شدن بهرش از اون رزقی که خدا براش مقدر کرده نیست، و حرص حریص موجب زیاد شدن این روزی مقدر نیست. نه، اگر تو زاهد شدی خدا میگه پس ما روزی که براش نوشتیم را ازش بگیریم، نه اگر حریص شدی خدا میگه بیشتر براش بنویسیم. حضرت فرمود زهد در این حال در دل خودش بهره‌مندی هم داره، اون چرا خدا برای تو مقرر کرده حتما بهت میرسه. تو زاهدی، زهد ورزیدی، وجود تو وجود زاهدانه ایست، ولی خدا میگه من برات نوشتم، امر من، حرف من حتما انجام میشه. حضرت فرمود ان زهد الزاهدین فی هذه الدنیا لا ينقصه مما قسم الله له فیها. نه زهد زاهد باعث میشه که خدا اون رزقش رو به این زاهد نرسونه، و ان حرص الحریص لا يزيده فیها. اگر هم کسی حریص باشه خدا نمیگه بیش از اون حد و حدودی که براش مشخص کردیم بهش بدیم. هیچ کدام از این دوتا نیست. حریص نباشید، زاهد باشید. زهد چیزی از شما کم نمی کند، حرص چیزی به شما اضافه نمی کند. حکمت 440 و قال علیه السلام ما انقض النوم لعظائم الیوم. ما به معنای چه بسیار، چه بسیار نقض می کند، از بین می برد. نوم یعنی خواب. لعظائم الیوم، عزم، تصمیم، همتهای روز را. چه بسیار می شود که انسان شب تصمیمی می گیرد، غرضی داره، هدفی داره، ولی وقتی که خوابید همه اون اهداف و اغراض تمام میشه. صبح تصمیم می گیری که کارهای خوب بکنی، نماز جماعت، نماز اول وقت و و و، شب خوابیدی، همه اینها با خواب تو به فراموشی سپرده میشه. این جمله را ما عیناً در خطبه 241 نهج البلاغه داشتیم. خطبه 241 یعنی آخرین خطبه نهج البلاغه که بعدش دیگه حکمت‌های نهج البلاغه، نامه‌های نهج البلاغه شروع میشه. در اون حکمت عیناً همین بدون کم و کاست آمده. اونجا هم توضیحات محضر عزیزان عرض کردیم. ما انقض النوم لعظائم یوم. این جمله از طرفی بیان یک حقیقت است. بسیاری از انسان‌ها بدون مطالعه، بدون دقت، بدون مشورت یه حرفی میزنن، به همون سادگی که یک حرفی را زدن به همون سادگی هم ازش میگذرن. یه خوابی که عارض شد همه قول و قرار و وعده ها و کارهاش یادش میره. چرا؟ چون بالاخره با تحقیق و برنامه ریزی، با دقدقه دنبال کاری نرفت، همینطوری کاری رو شروع کرد، همینطوری هم از بین میره. حضرت فرمود این یک واقعیتی است. برای اینکه از این یک واقعیتی که در عالم هست و عده‌ای دچار او هستن نجات پیدا کنید، تصمیماتتون تصمیمات عاقلانه‌ای باشد، با فکر و مشورت و دغدغه باشه، از او بر هم باید بهش پایبند باشید. این که امروز خستم، امروز تعطیلاته، این نیست. محکم باید بچسبید به اون تصمیم عاقلانه‌ای که گرفتید. نکته بعد این که امیرالمومنین می‌فرماد همیشه عاقلانه و هوشیارانه تصمیم بگیرید که حرف شما حرف باشه، قول شما قول باشه، تصمیم شما تصمیم باشه. هوشیاریه. ببینید، خواب در مقابل هوشیاری، حضرت نوم در مقابل یوم. نوم به معنای خواب، یوم نماد بیداری. روز آدم بیداره، شب آدم میخوابه. فرمود تو خواب و تو هپروت تصمیم نگیرید، هوشیارانه، عاقلانه، با فکر تصمیم بگیرید تا این تصمیمات همشون عملیاتی بشن. بعضی از شارحان نهج البلاغه هم این حکمت رو طور دیگری ترجمه و شرح کردن. فرمودن ما انقذن نوم لعظائم الیوم، یعنی چه بسیار خوابهای طولانی، کسرت خواب، زیادی خواب که باعث از بین رفتن تصمیمات میشه. اگرچه این جمله درستی است، ولی اینکه واقعا کلام امیرالمومنین این جمله را داره یا نه یه حرف دیگه است. ولی حرف خوبی است. انسانهایی که زیادی میخوابند، انسانهایی که بیش از حد میخوابند، اینها قطعا به موفقیت دلخواه نمیرسند. موفقیت اونها محدود است، موقت است، چون که یه بخش عمده از زندگی رو اینها در خوابند. صبح زود است که ارزاق تقسیم میشه، ارزاق مادی، ارزاق معنوی. خب اگر کسی تا 11 ظهر بخوابه، این که دیگه از همه این نعمتهای فراوان دستش خالی میمونه. صبح اول صبح نشاط از کار است، حالا کار علمی باشه، کار فنی باشه، باید بری سر کار دنبال رزق و روزی. اگر کسی کم خوابید و زیاد کار کرد، به نتیجه میرسه. اگر کسی فراوان خوابید، از مهمت و تصمیماتش هم با همون خواب میرن. یکی از نکاتی که در روایات ما فراوان تاکید شده، بحث خوب خوابیدن. خوب خوابیدن مساویس با کم خوابیدن، یعنی انسان خوب بخوابد ولی به اندازه بخوابه، زیادی نخوابه. حالا یه وقتی حاجی نیلیپور حفظه الله میفرمود به طلاب، میفرمود که آه هرچی میخواید بخوابید، 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت، 10 ساعت بخواب. دیگه آدم بیشتر از 10 ساعت که نمیخواد بخوابه، ولی بقیهش رو مردانه بیدار باش. یکی از مشکلات ما هم اینه، اون چرا که میخوابیم خوابیم، اون چرا هم که بیداریم فکر میکنیم بیداریم، یا داریم چرت میزنیم، یا میگیم خسته ایم، یا میگیم خستگی خواب دیشب رو در بیاریم. نصف شبانه روز که خوابیده، اون نصفش هم کسالت نصف قبل رو داری. خب همش میشه خواب. ولی انسان به اندازه بخوابه، درست بخوابه، چه ساعتی بخوابه، چه ساعتی بیدار بشه. این تنظیم شدن بدن مساویس با خواب کم. بزرگانی که دغدغه‌مند بودن، اینا کم میخوابن. ما سراغ داریم آدمایی که هر 48 ساعت یه بار میخوابن. ولی خب همین نخوابیدنش، زحمتش، تلاشش، کوشش، الان اون رو یک انسان فرهیخته کرده، دانشمند کرده. فقط هم در حوزه نیست و در دانشگاه هم همینه. من از یه بزرگ خوندم، میگفت من در اواخر عمرم حدود 70 سالگی، فرمود من اونقدر کار میکردم نزدیک بود خواب را فراموش کنم، اصلا نمیدونستم خواب چیه. اونقدر کار میکردم تا دیگه از حال میرفتم، یه ساعت دو ساعت کم و بیش استراحتی میکردم، دوباره بلند میشدم، جسم دنبال من میدوید. اینطور نبود که روح ما، حقیقت ما دنبال رو و جسم باشه، همش بخوابید. خب این جمله هم بعضی از بزرگان فرمودن. حکمت 441، و قال علیه السلام الولایات مزامیر الرجال. ولایات به معنای منصبهای حکومتیه، مقامات، ریاست جمهوری، نخست وزیری، این منصبهای حکومتی رو بهش میگن ولایات. مزامیر به معنای میدانه. اسب را وقتی که میخوان به میدان مسابقه ببرن، قبلش او رو میبرن در یک میدانی تمرین کنه، اگر اضافه وزن داره لاغرش میکنن، آموزشش میدن. به اون میدانی که اسب را پرورش میدن امتحان میکنن، یعنی اسب خوب از بد تو این میدان تشخیص داده میشه تا بعد از پای خوب رو ببرن در میدان اصلی. به این میگن مزامیر. جمله حضرت ترجمهش اینه: دادن منصب، ریاست و مسئولیت به مردان میدان امتحان اونهاست. همه آدم ها وقتی بیرون از گود ایستادن ادعای تقوا و مدیریت و درایت میکنن. حضرت فرمود اگر کسی رو میخواید امتحانش کنید، مسئولیت بهش بدید. در مسئولیت حقیقت و باطن انسان نمود پیدا میکنه. اینکه چه کسی قدرت دارد، مال دارد، بالاخره امضای او خودش دیگه بودجه است دیگه، قدرتش رو داره، اموال هم زیر دستش هست، ولی با در این حال تقوا رو رعایت میکنه، زهد رو رعایت میکنه. و طرف مقابل چه کسی همین که به حکومت و مسئولیت رسید، اختلاس ها شروع میشه، دزدی ها شروع میشه، پارتی بازی ها شروع میشه، رانت ها شروع میشه. زد فرمود بهترین جایی که میشود انسان را امتحان کرد در مسئولیت هست. حالا همش مسئولیت حکومتی هم نه، یه مسئولیت های کوچکتری هم که بهش بدید مشخص میشه. مشخص میشه این جوون الان آمادگی یه اداره یه خانواده رو داره یا نه. این که نمیتواند یک روز یه گروه دو نفره را سه نفره را مدیریت کنه از پسش بر بیاد، چطور میتونی یه زندگی با این همه پیچ و خم رو اداره کنه؟ پس معلومه این میدان امتحانی بود که ما خوب و بد او رو بفهمیم و طبق او تصمیم بگیریم. به قول یه شاعر عربی میگه انسان دچار پنج مستی میشه و این مستی ها همون جایی است که باید انسان را امتحان کرد. مستی پنجگانه با امتحان پنجگانه، سکرت المال والحداثه والعشق. مستی مال، مستی حداثه یعنی جوانی، و مستی عشق و عاشقی، سکر و شراب و سلطان، مستی شراب و مستی حکومت منصب. این پنج تا مستی هست به معنای واقعی. کسی به منصب برسه مست قدرت میشه، کسی جوانی داشته باشه جوانی مستی هم را فکر میکنی مست قدرت میشه، مست توانایی میشه. این شاعر میگه این پنج موضع میدان امتحانن، چه کسی میتواند از اینها سربلند بیرون بیاد. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمود اگه یه دوستی داشتی و این دوستت رفت یه مسئولیتی به عهده گرفت، کارمند جایی شد، رئیس جایی شد، حضرت فرمود اگر یک دهم ارتباط محبت نسبت به قبل داشت، قبلا با تو 10 درجه رفاقت داشت، حضرت فرمود اگه بعد از مسئولیت یک دهم اون محبت رو داشت، این دوست خوبیست، دوست بدی نیست. ببینید حضرت میگه دوست خوب دیگه، اوضاع اینطوریه، خیلی ها هستن 180 درجه فرق میکنن. حضرت فرمود دوست بدی نیست، بازم این خوبه، خدا پدرش رو بیامرزه، مسئولیت گرفت، معروف شد، مشهور شد، ولی هنوز ارتباطی با رفقای قدیمیش، با زیر دستیهاش، با اونایی که از خودش پایین ترن داره. حالا ما میبینیم دیگه کسی یه مسئولیت کوچیک میگه دیگه پدر و مادر خودش رو هم نمیشناسه، والدین خودش رو، چه برسه به دیگران غریبه ها. این خطر، خطر بزرگی است و اینجا هم مشخص میشه مرد در این گونه مواقع سنجیده میشه که چطور ارادتش، اون دینداری و تقواش در چه حد هست. حکمت 442 و قال علیه السلام لیس بلد به احق بک من بلد، خیر البلاد ما حملک. امیرالمؤمنین در این حکمت راجع به بحث بلاد یا همون وطن حرف میزنه. از حضرت شاید سوال کرده بودن آقا آیا شهر با شهر فرقی داره؟ اینجا و اونجا با هم فرقی داره؟ حضرت فرمود نه، لیس بلدون به حق من بلد، هیچ شهری بهتر و برتر از شهر دیگر نیست. بالاخره هر شهری ویژگی های خاص به خودش رو داره، یه شهری دریا داره، یه شهری کبیر داره، یه شهری زیارتیه، یه شهری سیاحتیه، هر شهری خوبی های خودش رو داره. لیس بلدون به حق بکم این بلد، پس حالا چیکار کنیم؟ حضرت فرمود ملاک اینه، خیر البلاد ما حملک، بهترین شهر برای سکونت و زندگی تو اون شهری است که حملک، یعنی تو رو به دوش بگیره. تو رو به دوش بگیره معناش اینه خوش باشه اونجا، به شهری برو که اون شهر تو را پذیرا باشد، مردم اون شهر با تو کنار بیان، تو با اونها کنار بیای، آب و هوا و زائقه و فرهنگ اون شهر با تو همسو باشه. حضرت فرمود شهر با شهر خیلی فرقی نداره، این خاک اون خاک، اینجا ساختمون اونجا ساختمونه، اون چه که ملاک است همسو بودن اخلاق این مردمه. آیا تو با مردم اینجا میتونی سازگاری داشته باشی؟ آیا مردم اونجا تو را میپذیرن، قبولت میکنن، آرامش و آسایش داری اونجا یا نه؟ اگر آسایش داری، بهترین شهر برای تو همون شهری است که درش قرار گرفتی. خب این حکمت هم حکمت بسیار بسیار مهمی است، مخصوصا با این قصه مهاجرتی که الان داریم، مهاجرت از روستا به شهر، مهاجرت‌های شدیدی که گاهی روستاها رو خالی می‌کنه. حالا این بحث مفصلی است که قصه چیست، چون یه حکمتی هم از حکمت‌های حضرت بود، حضرت می‌فرماد که از روستاها به شهر بیایید اگر می‌خواهید دینتون حفظ بشه. اونجا توضیح دادیم که مقصود چیست. در ذیل حکمت 442 یک نکته باید عرض کنیم، عشق به وطن یکی از علایق درونی همه انسان هاست. این که میگم همه یعنی قریب به اتفاق، قریب به اتفاق افراد جامعه در اونجایی که به دنیا آمدند یا پرورش پیدا کردن بزرگ شدن، یه تعلق خاطری دارن، یه ارادتی دارن به اونجا. حالا حضرت میخواد بگه آقایون این علاقه درونی، این کشش درونی باعث نشه شما از عقل دور بشید. درسته کشش برای همه هست، ولی وقتی تو در شهری هستی که بیدینن، فرهنگشون فرهنگ کفره، زندگی در اونجا برای تو و زن و بچه تلخ سخت نشده، خب چرا اونجا زندگی کنی؟ این علاقه باطنی و درونی و این میل را باید زیر پا بگذاری، چون عقل حرف دیگری میزند. اصل بر وابستگی به وطنه. حتی در قرآن به طلاب علوم دینی، به کسانی که اهل دینن، میگه هر کسی از شهر خودش بیاد درس بخونه یاد بگیره، بعد برگرده شهر خودش با همون فرهنگی که بزرگ شده در همون جایی که میشناسنش، باید تبلیغ کنه، دین را ارائه بده به زبون اونها، همون به گویشی که دارن، همون طوری که میفهمن. این درسته سر جاش، ولی حضرت میگه اگر جایی مشکلی برات پیش اومد، نتونستی پیشرفت کنی، نگو اینجا وطنمه، اینجا خونه بابام بوده. خونه بابات باشه، خدا رحمتش کنه، برو جایی که میتوانی پیشرفت و ثمردهی داشته باشی. در بعضی از روایات راجع به وطن جملات عجیبی گفته شده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود امرت البلدان به حب الاوطان، شهرها آبادانیشون در گرو اینه که مردم بهش علاقمند باشن. هرچه مردم جایی به شهرشون، به دیارشون بیشتر علاقه من باشن، بیشتر اونجا را آباد میکنن، آبادانی اونجا. ببینید میگه باید عشق ورزید، عشق ورزیدن شما به شهر و دیارتون باعث آبادانی اونجا میشه. یا در روایت دیگری حضرت فرمود من کرم المرء بکاؤه علی ما مضى من زمان. یکی از کرامتها، جوانمردیهای انسان اینه که بعضی وقتا بشینه برای گذشتش گریه کنه. عمرمون رفت، خطا کردیم، به اونجایی که خواستیم نرسیدیم، گریه کند بر عمری که گذشت. و حنینهو الى اوطانه، از کرامت مرد اینه که دلش برای شهرش تنگ بشه، دلش برای وطنش تنگ بشه. همه اینها دارن به ما میگن وطن دوست باشید. البته این حدیثی که حالا این جمله‌ای که معروف شده حب الوطن من الایمان، این در منابع روایی نیست، یعنی این روایت جمله کاملا درسته، ولی این جمله روایت نیست. ولی موارد بسیاری داریم در روایات اهل بیت که به ما میگن حواستون به شهر و بلاد و روستاتون باشه. نکته بعد هم در باب هجرته که البته قبلا گفتیم. این جمله حضرت که خیر البلاد ما حملک، یعنی خیر البلاد اونجایی است که دین تو حفظ بشه. اگر در شهر خودت نمیتونی دیندار باشی، هجرت کن، برو به جایی، از این محله برو یه محله دیگه، از این شهر برو یه شهر دیگه، از این کشور برو یه کشور دیگه، تا دین تو حفظ بشود. ان ارضی واسعه، زمین بزرگ بود، چرا نرفتید؟ چرا کوتاهی کردید؟ مقصر خود شمایید. این روایت رو هم بخونیم و تمام. در بعضی از روایات ما را تشویق به هجرت کردند. اگر از یک طرف ما گفتند وطن شما، بلاد شما، الغد داشته باشید، از اون طرف هم فرمودند بعضی از امور محقق نمی شود مگر در هجرت، مگر در قربت، مگر در جایی که دور از خانه و خانواده باشید. در روایت، در حدیث قدسی فرمود وزعت العلم فی الجوع والقربه، خدای متعال فرمود من علم را در گرسنگی و قربت قرار دادم. اگر کسی میخواد به علم برسه، دو تا ویژگی: یک، قریب باشه، این دوست، این فامیل، این حیب، این طرف و اون طرف نباشه، یه قربتی داشته باشه، ممحض بشه در درد. و دوم گرسنه باشه، آدمهایی که متمولن نوعا به جایی نمیرسن. حالا تک و توک داریم، ولی دیدید همه دانشمندان بزرگ از خانواده های یتیم بودن، فقر شدید داشتن، ولی تلاش کردن، زحمت کشیدن، پروفسور شد، مهندس شد، آیت الله شد. چرا؟ چون او طعم تلخ فقر را چشیده، تلاش میکنه. ولی اون کسی که پدرش همه چیز رو براش فراهم کرده، او دغدغه‌ای نداره، انگیزه ای نداره برای درس خوندن. فرمود حدیث قدسی خدای متعال من علم را در گرسنگی و غربت قرار دادم و الناس یطلبونه فی الشبع والوطن، مردم میخوان در شهر خودشون عالم بشن، مردم میخوان تا خرخره بخورند و عالم بشن. فلم یجدوه ابدا، هیچگاه به علم دست پیدا، چون راهی که تو میروی به ترکستانه، راه علم از طریق گرسنگی و غربت. پس همونطوری که روایاتی در مورد حب به وطن داریم، یه روایاتی هم داریم تشویق به هجرت. برید جاهای مختلف سیر کنید، برید ببینید مرکز علمی کجاست، همونجا مستقر بشید تا علم به شما برسد. حکمت 443: و قال علیه السلام و قد جاءه نعی الاشتر رحمه الله. این حکمت رو قبلا عرض کردیم، معروف هست، شاید شنیده باشید. وقتی خبر شهادت جناب مالک اشتر را به امیر المؤمنین دادن، نعی به معنای خبر مرگ کسیست، ناعی یعنی اون کسی که خبر مرگ رو میاره، آمدن به حضرت گفتن مالک اشتر در مسیر مصر به شهادت رسید، ترور شد. حضرت در مدح او و در کرامت و کمالات او فرمود مالک و ما مالک. شما میگید مالک، ولی چه مالکی؟ چه کسی میداند مالک چه کسی بود، چه عظمتی داشت؟ مالک و مالک. والله لو کان جبلا لکان فندا، به خدا قسم اگر مالک بنا بود کوه بشود، فند به معنای کوهی تک بی نظیر، اورست مثل نداره، به خدا قسم اگر بنا بود کوه باشد، کوهی بود بی مثل و مانند، یگانه در بین تمام اصحاب من سرامت و شاخص مالک اشتر بود. او کان حجرن لکان سلدا، اگر بنا بود مالک یک سنگی باشد، یک سنگی میشد سخت. سلد به معنای سخته، سنگ خارا ما بهش میگیم، سنگی که اگر 100 سال هم زیر قطرات آب قرار بگیره اصلا حفاری نمیشه، از بین نمیره، اون حالت خودش رو. مالک مثل سنگ سخت بود در دفاع از علی، نه طمع معاویه در او تأثیر گذاشت، نه ملامت کنندگان در او تأثیر گذاشت، نه سنش که بالا رفت، هیچی، پای علی ایستاد. اگر بنا بود سنگ باشد، سنگ خارا بود. لا یرتقیه الحافر ولا یوفی علیه طائر، مالک کسی بود، لا یرتقی یعنی بالا نمی رود، نمی رسد به عظمت مقام او هیچ مرکبی. یه مکان مرتفعی است. حافر از حفر، حیوان چارپا، اسب وقتی پا به زمین میگذاره زمین یه مقدار گود میشه، بهش میگن حافر، یعنی حیوانی که حفر کننده. فرمود هر مرکب سواری رو بیارید، مگه میشه به عظمت مالک دست پیدا کرد؟ اونقدر بزرگه. و لا یوفی علیه طائر، و هیچ پرنده ای نمیتواند پرواز کند و به قله ای که مالک در اونجا نشسته دست پیدا کنه. یوفی یعنی دست پیدا کردن، مسلط شدن. مالک مالک بود، عظمت مالک را امیرالمؤمنین بیان میکنه. البته در نامه 13 هم جملات عجیبی فرمود در مورد جناب مالک. خیلی مرحوم علامه مجلسی میفرماد که حقا و انصافا اینها در شأن مالکه. اون نامه 13 نهج البلاغه، مالک همین است که امیرالمؤمنین بود. جملات کوتاه ولی بسیار پرمضمون. در کلمات امیرالمؤمنین موارد زیادی داریم، تعریف و تمجید از مالک. یه جایی حضرت فرمود لقد کان لی کما کنت لرسول الله صلی الله علیه و آله. آی مردم، میدونید مقام مالک نزد من چه مقامی است؟ مالک همون عظمت و بزرگی را نزد علی دارد که علی نزد پیغمبر داشت. علی مگر نفس پیغمبر نبود؟ جان پیغمبر نبود؟ مالک برای من اینطوری بود. هر مقام و منزلتی که من علی در نزد پیغمبر داشتم، مالک نزد من داره. اینقدر مقام مالک رو امیرالمؤمنین بالا میبره. یا باز یکی از جملاتی که بعد از شهادت مالک از امیرالمؤمنین صادر شد، خدا غریق رحمت کنه، حاج قاسم سلیمانی جملات رو از حفظ میخون در مدح مالک اشتر: والله لیهدن موتک عالما و لیفرحن عالما. به خدا قسم شهادت توی مالک یک عالمی را محزون کرد و یک عالمی را فرحناک کرد. علی و دوستان علی غرق غم شدند و معاویه و دوستان معاویه غرق شادی. الا مثل المالک فلتبک البواکی. اگر کسی میخواد گریه کنه، بعد الان گریه کنه. گریه برای مالک جایز است. آی گریه کنن، گریه کنید که مالک به شهادت رسید. و هل مرجوون که مالک. آیا کسی هست که آدم اینقدر بهش اطمینان داشته باشه، اینقدر امیدوار باشه بهش؟ مالک که رفت، که انه امید امیرالمؤمنین قطع شد. خیلی عظمت عجیبی داشت مالک اشتر رضوان الله علیه. واقعا در بین اصحاب ائمه حتی آدم نگاه میکنه، الان ما که نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی همین که از بیرون نگاه میکنیم عظمت رو میبینیم. مالک یک شخصیت عجیبی است در بین همه اصحاب ائمه، در بین اصحاب امام حسین. این مالک یک یار عجیب و غریبی است، همون جمله حضرت به معنای واقعی. امیرالمؤمنین هر جایگاهی نزد پیغمبر داشت، مالک هم همون جایگاه رو نزد جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره. مرحوم سید رضی اون پایین شرح می کند که الفند المنفرد من الجبال، یه کوه بلند تکی رو میگن فند. فرصت دارید من دوتا حکمت دیگه هم بخونم یا نه؟ در حکمت 444 و قال علیه السلام قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من. امیرالمؤمنین در این حکمت که شباهت بسیار بسیار زیادی با حکمت 278 داره، حکمت 278 مضمون همین مضمونه، الفاظ مقداری متفاوته. حضرت در این حکمت فرماد کار کوچک و قلیلی که مداومت بر اون باشه خیلی بهتر از یک کار کثیری است که انسان را ملول کنه، خسته کنه، آزرده کنه. شما یک کار کوچک انجام بدید ولی مداوم، همیشگی ملکه شما بشه. اینطور نباشه که یک روز بشینید 10 جزء قرآن بخونید تا سال بعد دیگه خبری نباشه. یک کار کمی را شروع کنید، اونقدری که میدانید، باور دارید، یقین دارید، اون را انجام بدید. همینطور آروم آروم پیش برید. این کلام امیرالمؤمنین بحث در مورد نشاطه. ببینید در عبادت فرمودن نشاط مهمه. زیاد نماز خوندن خب خیلی ارجحیتی نداره، خوب نماز خوندن ارجحیته. وقتی که خیلی زیاد بخوای بخونی مجبوری از اون کیفیت کم کنی. حضرت فرمود کیفیت اصالت دارد، خوب نماز بخوانید، درست نماز بخوانید، خوب روزه بگیرید. نتونستید 11 رکعت نماز شب رو بخونید، 3 رکعت بخون ولی با توجه، ولی با حضور قلب، ولی با اخلاص. 11 رکعت نخون خسته بشی فردا بخوای بری ریا کنی، سمعه کنی، بگی من نماز خوندم. خب یکی از وظایف انسان اینه که اخلاق حسنه را، خوبی ها را در وجود خودش تبدیل به ملکه کنه. با یه بار و دوبار کاری را انجام دادن ما آدم خوش اخلاقی نمیشیم، بخشندهی نمیشیم، کریم نمیشیم. کرامت در اینه که تو علت دوام ببخشی. بزرگی، عظمت در اینه که همش یه کار خوبی را انجام بدی. حضرت فرمود مداومت بر کار داشته باشی ولو این که کم باشه، ولی این کم در وجود شما رخنه میکنه، نفوذ میکنه، عمق جان شما رو فتح میکنه. در باب علم هم همینه. ما هر روز یک جلد کتاب بخونیم در حالی که نیم ساعت بعد از اون میمونن چی بود، مضمونش چی بود، تأثیری که تو رو تو گذاشت نفهمیم، فقط خوندیم. این یه طرفه. یه طرف انسان انس با یک کتابی داشته باشه، انس با قرآن داشته باشه، مدام مطالعه کنه، کم مطالعه کنه ولی مدام. این نفوذ میکنه، ملکه انسان میشه. آدم هر روز مقید باشه 200 تا تکتومنی صدقه بده. این ملکه شدن بهتر از آن است که تو یه روز بلند شی 200,000 تومن صدقه بدی، کمک کنی. اون روحیه خیلی خوبه. انسان در درون روحش یک امری را غرس کند، بکارد، این دیگه درخت پهناوری خواهد شد که تا آخر عمر همراه انسان خواهد بود. امام سجاد سلام الله علیه فرمود انی لا احب ان اداوم على العمل وان قل. من زین العابدین دوست دارم، محبوب من اینه، مداومت بر کار کنم، اگرچه اون کار کوچک باشه. کوچکی و بزرگی کار مهم نیست، مداومت، ممارست و ملک شدن اون کار خیر مهمتره. حکمت 445، آخرین حکمت امروز. و قال علیه السلام اذا کان فی رجل خلت رائعه فانتظروا من اخواتها. آی مردم، اگر در یک شخصی دیدید، مشاهده کردید، خلت رائعه، خل به معنای صفت ویژگی، اگر در یک نفر صفت رائعه، زیبا، چشم نواز، اگه دیدید یک نفر خوش اخلاقه، اگه دیدید یک نفر کرامت داره، یه نفر خیلی زیباروست، خیلی، حالا بیشتر مباحث درونی رو، اخلاقی رو، یه نفر خیلی صبوره، حضرت فرمود اگر در مورد کسی این صفت را دیدید، فانتظر من اخوات، از این آقا انتظار صفتهای خوب دیگر را هم داشته باشید. برادر یا اخوی صداقت چیست؟ ایثار. اخوی ایثار چیست؟ مثلا شب زنده داریست. حضرت فرمود اگر یک صفت خوب رو از کسی دیدی انتظار داشته باش که صفتهای خوب دیگری هم داره. برعکسش هم البته هست، اگر از کسی انسان یک صفت بدی دید انتظار صفتهای دیگری هم داره. خیلی کوتاه بخوام راجع به این نکتر، این حکمت نکته ارز کنم اینه که یک، این قاعده عمومی است ولی کلی نیست. اکثر اوقات اینطوریه، کسی که یک صفت خوبش رو نشون داد صفات دیگری هم داره، یه صفت بدش بروز پیدا کرد صفات بد دیگری هم داره. ولی بعضی وقتا هم اینطور نیست، یه آدم خوبیه یه دونه رذیله داره، یه آدم بدیه یه دونه صفت خوب داره، اونا استثناءن. ولی اکثری مردم صفات و اخلاق و درونیاتشون با هم شبیهه. اگه دروغگو هست مثلا دوست هم هست به فرض، اگر صادق است دستش هم پاکه. این نکته اول. نکته دوم این که هدف از بیان این جمله توسط امیرالمؤمنین اینه، آی مردم، شما باید با دیدن صفات اشخاص اونها رو برانداز کنید. نیاز نیست تو بری یک سال و دو سال با یک نفر نشست و برخاست کنی، یه مدتی، یه هفته دو هفته باش باش. اگر دیدی دو سه تا صفت رذیله داره شستت خبردار بشه، امکان صفتهای بد دیگری هم هست. اگر دیدی 4 تا صفت خوب داره، بگو خب این احتمالاً صفات خوب دیگری هست. یکی از راه‌های امتحان همینه، 4 تا صفت، 10 تا صفت رو از او ببینی، خوب بود، بد بود، بقیه صفات رو هم از همینجا تشخیص بدی. و دومین دلیلی که از این جمله حضرت بیان میکنه اینه که این خیلی مهمه، با آمدن یک صفت رذیله پای بقیه رذایل به قلب انسان باز میشه. حضرت فرمود یه رذیله ازش دیدی بدون این انکار است، خراب اوضاعش. اگر یک رذیله در جان ما نفوذ کرد، راه باز میشه، دیگران هم، بد اخلاقی هم، چشم ناپاک هم، آروم آروم در وجود انسان جای میگیره. و به عنوان مطلب آخر، حضرت در این حکمت اشاره میکند به بعضی از صفات دان درشت، حالا چه در جهت خوب چه در جهت بد. ببینید میگه یه صفتی هست که برادر و خواهر هم داره، اون داداش بزرگه را ما باید بشناسیم. داداش بزرگه است که هر جا رفت بقیه بچه هم دنبالش میرن. خدا حضرت فرمود البخل جامع لمثاب العیوب. بخل یه صفت زشت دان درشته، او که آمد بقیه صفات بد هم ردیف میشن، پشت سر هم میانداخت. از اون طرف بعضی از کارهای خوب هم هست که اگر آمدند همراه با خودشون بسیاری دیگه از ویژگی های خوب رو همراه خواهند آورد. انشاءالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و معید باشید. مجددا تبریک عرض می کنم. الحمدلله رب العالمین.